حافظ جان و مالشون، حافظ نظم زندگیشون هستن، خیلی طول میکشه که آروم آروم تن بدن، زمان میخواد که به چنین گفتمانی تن بدن و بپیوندن. اتفاقی که افتاده این هست که در دو سال اخیر روز به روز، اگر بگم اغراق نیست، از حجم کسانی که طرفدار گفتمان اصلاحات بودن که فکر میکردن در واقع نظم زندگی اونها رو حفظ میکنه، نگاه محافظه‌کارانه اونها رو تامین میکنه به حفظ امنیت در واقع زندگیشون، دارن فاصله میگیرن و به گروهایی که تابع یا خواهان تغییرات بسیار رادیکال هستن که میشه همون رژیم چنج، تغییر رژیم میپیوندن. مثلا دروغ گفتن به مردم چیز خیلی تازه ای نیست، این اتفاقی که الان در مورد انفجار افتاده، از سال 73 شروع کنید که مثلا انفجار حرم امام رضا بود، روز عاشورا انداختن گردن مجاهدین خلق، بعدا معلوم شد کار اونا نبوده، تا همین الان سال 98 تو این 25 سال شما صدها مورد میتونید بشمارید که واضح هست حکومت و نظم سیاسی دروغ گفته. معروف ترینش هم در مورد زندانیان سیاسی است، از کابوس سید امامی تا بیت قبل. حالا در مورد کسانی مثل ستار بهشتی معلوم شده، در مورد خیلی ها معلوم نشده، واضح بود مردم میدونن که این داره دروغ میگه. در مورد قتل‌های زنجیری هر اعتراضی که برگزار شده در ایران گفتن که این پشتش نمیدونم آمریکا بوده، اسرائیل بوده، انگلستان بوده، حالا جدیدن یکی دو سال میگن عربستان هست. اینا مردم میدونن دروغ گفته میشه. چرا الان این واکنشه رادیکال رو دارن نشون میدن؟ مسئله فقط دروغ نیست، یا مسئله فقط شوکه شدن نیست، حجم کسانی که در واقع به مجموعه شهروندان طرفدار تغییرات رادیکال هستن اضافه شده خیلی خیلی زیاده، روز به روز داره بیشتر میشه و این حجم الان گسترده تر، بزرگتر و قوی تر از حجم شهروندان طرفدار اصلاحات هست. من فکر میکنم این یک مسیر رو به گسترش، اگر حکومت نتونه تغییرات جدی در خودش بده، نتونه به این روند واکنش نشون بده، نتونه این روند رو تغییر بده، فکر میکنم تقریبا واضح هست که 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه اساسا نظم سیاسی فعلی عوض خواهد شد. اعتراضات ممکن هست به سادگی، ممکن است هر روزه بشه، ممکن است هر روز از شمال تا جنوب کشور درگیر اعتراضات بشه و به سرعت نور، به سرعت بیشتر از اون که فکر میکنیم چنین اعتراضاتی رهبرهای میدانی پیدا میکنه، رهبرهای سیاسی و کاملا میتونه خودش رو با بخشهای مختلف جامعه هماهنگ کنه. بنابراین در یک جمله من فکر میکنم جامعه در آستانه تغییر و تحول بزرگ، ایران آبستن تحولات بزرگی است. البته نمیشه با قطعیت گفت که الان در واقع محصول این زایمان، محصول این آبستنی چه خواهد بود.
ممنونم آقای مهدوی آزاد. آقای ویسی، آیا از دیدگاه شما شخص رهبری مسبب به وجود آمدن یک همچین ساختاریه در کشور؟ با این درجه از نبود شفافیت یا با تغییر قانون و اصلاح ساختاری از سوی قوای مقننه و مجریه میشه شفافیت رو برای افکار عمومی بیشتر کرد؟ شما چی میگید؟
به نظرم قطعا همینطوره. وضع کشور در شرایط کنونی مسئول اصلیش آقای خامنه‌ایه و بعد از آقای خامنه‌ای سپاه پاسداران که در همه ابعاد کشور دخالت کرده. آقای خامنه‌ای در سیاست داخلی 3-4 تا کار عمده اشتباه میکنه و در سیاست خارجی هم 3-4 تا کار عمده اشتباه و وضعیت کنونی کشور محصول اونه. در سیاست داخلی اینی که آقای خامنه‌ای مانع انتخابات آزاد و تمکین به رأی مردم میشه، این مهمترین اشتباهشه. دومین اشتباهش اینه که اجازه داده نظامیان به جای که در پادگان‌ها باشن و تحت حکومت منتخب مردم باشن، بیرون پادگان‌ها بیان در سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش و در همه چی دخالت کنن. سومین اشتباه آقای خامنه‌ای اینه که قوه قضاییه رو به شدت سیاسی امنیتی کرده و ما یه قوه قضاییه مستقل نداریم. از اون طرف در حوزه خارجی آقای خامنه‌ای بدون اینکه از مردم ایران سوال کنه 40 سال بر دشمنی با نظام بین الملل و آمریکا تاکید میکنه. آقای خامنه‌ای بدون اینکه از مردم ایران سوال کنه و نظرشون رو بپرسه 40 سال در نظام منطقه‌ای ما داریم با اسرائیل و با عربستان و قدرت‌های منطقه‌ای چالش میکنیم. من تاکیدم این نیست که اگر یک حکومتی در ایران سر کار باشه رابطهش با آمریکا و اسرائیل و عربستان برقرار بشه همه مشکلات حل میشه. نه، جمهوری اسلامی اینقدر خرابکاری کرده که تا سالهای سال این مشکلات حل نخواهد شد. ولی عادی شدن رابطه با نظام بین‌الملل از جمله اروپا و آمریکا و عادی شدن رابطه با اسرائیل و عربستان و قدرت‌های منطقه‌ای به مردم ایران فرصت میده که برن سرمایه‌هاشون رو برای احیای اقتصاد و معیشت و ایجاد زندگی عادی در درون کشور خودشون استفاده بکنن و مانع تمام این چیزهایی که نمیشه شخص آیت الله خامنه ای و با اون اختیارات ویژه‌شه که به هیچ کس هم در درون کشور پاسخگو نیست. و اگر هم من هفته گذشته در تلویزیون‌های دیگه هم گفتم اگر هم در چنین شرایطی یک انقلابی در ایران رخ بده، شخص آیت الله خامنه ای رهبر واقعی انقلابه، به این دلیل که صدای ملت رو نمیشنوه، صدای دلسوزا رو نمیشنوه، صدای اینی که مردم با آرامش دنبال تغییرات اساسی در کشور هستن رو نمیشنوه و اونی که کشور رو داره به سمت تنش، قیام، انقلاب و شورش حرکت میده شخص آیت الله خامنه ای. و اگر چون این اتفاقی در کشور بیفته، شخص آیت الله خامنه ای بیش از هر کس دیگه توش مسئولیت داره، در حالی که عمده مردم ایران نشون دادن در تظاهرات ها دنبال اینن که تغییر اساسی باشه در کشور، ولی از طریق آرامش و تظاهرات آرام و بتونن به یک حکومت منتخب و واقعی برسن و از این حکومت عبور بکنن.
سپاسگزارم آقای ویسی. آقای مهدوی آزاد، از شما درخواست میکنم که هم به سوال من پاسخ بدید و هم واکنشتون رو به صحبت آقای ویسی ارائه بفرمایید. آیا شخص رهبری ایران مسبب به وجود آمدن چنین ساختاری با این درجه از نبود شفافیت یا با تغییر قانون اصلاح ساختاری از سوی قوای مقننه و مجری میشه شفافیت بیشتری برای افکار عمومی ایجاد کرد؟ حالا آقای ویسی هم همزمان میگن اگر اتفاقی بیفته، اگر درگیری پیش بیاد یا هر اتفاقی بیفته، آیت الله خامنه ای مسئول آن است، به دلیل اینکه به حرف مردم گوش نمی کنه و اعتراضات مسالمت آمیز رو نمی پذیره. بشنویم از شما.
ببینید، من موافقم کاملا. در یک جمله به آیت الله علی خامنه ای همون اشتباهات کلاسیکی رو داره انجام میده که رهبران تمامیت خواه، رهبران مادام العمر در طول تاریخ در تمام نقاط جهان انجام دادن. رهبران تمامیت خواه، مادام العمر جهان اصلا فرقی نداره، از رهبران چپگرا بگیرید تا رهبرانی که پشت ملیگرایی نمیدونم شوونیسم این آقایم میشن، تا دیکتاتورهای نظامی لیبرال مثلا در منطقه مثل حسنی مبارک، تا رهبران خودکامه دارای کاراکتر خاصشون مثل معمر قذافی، صدام حسین، اینا یه سری اشتباهات کلاسیک کاملا یکسان دارن. یکی از مهمترین اشتباهاتشون این هست که در مسیری قرار میگیرن که روز به روز تنهاتر، منزوی‌تر میشن و روز به روز بر دامنه مخالفانشون افزوده میشه. یکی از بزرگترین اشتباهات دیگرشون این هست که درباره میزان قدرت خودشون اغراق میکنن. همیشه تصور میکنن که میشه با سازمان سرکوب بر جامعه مسلط ماند. یکی از بزرگترین، به گمان من بزرگترین اشتباه کلاسیک رهبران تمامیت خواه و مادام العمر در دنیا این هست که دیر تن به تغییر میدن. همیشه لحظه ای میپذیرن، همیشه لحظه ای صدای انقلاب رو میشنون، میگن ما صدای انقلاب شما رو شنیدیم که دیگه دیر شده. یعنی اون عقب نشینی، اون پذیرش منجر به یه دومینوی خواهد شد که حتما اون دومینو آخرش فروپاشی است. من فکر میکنم در تمام این 10-15 سال اخیر چنین جدالی، چنین جدالی، چنین جنگی در کشور در جریان بوده. این انزوایی که الان در بین طبقه متوسط نخبگان میبینید، سرخوردگی حادی که شما در جامعه میبینید، اینا محصول حدود 2 دهه کنش سیاسی است. در واقع فکر میکنم شاید حتی دیر هم شده باشه برای برخی از عقب نشینی ها، مگر اینکه عقب نشینی ها خیلی اساسی، خیلی جدی باشه و واقعا تن بدن. در غیر صورت من تصور میکنم انتهای این روند، حالا زمانش واقعا قابل پیش بینی نیست، شکلش قابل پیش بینی نیست، تصور میکنم در ساختارهای مثل ایران اون بروندهش هم شاید خیلی قابل پیش بینی نباشه، اما انتهاش کاملا قابل پیش بینی است. اون نظمی که روز به روز منزوی تر میشه، به هر گونه تغییر میگه نه، سرسختی میکنه، بالاخره مثل چوبش خشک خواهد شکست. و خب البته در خاورمیانه، اون جای وحشتناکی که ما توش زاده شدیم، جایی که فرمان به صلح خیلی سخت‌تر از فرمان جنگ، جایی که ما نمونهشو داریم میبینیم، افغانستان و غیره، این خودخواهی ها، اشتباهات کلاسیک رهبران تمامیت خواه فقط به قیمت قدرت خودشون تمام نمیشه، بعضی وقتا به قیمت تباهی یک ملت، یک تمدن، یک کشور تمام خواهد شد.
آقای ویسی، آیا شما نکته برای افزودن بر اون چه که پیشتر گفتید دارید؟
آقای مهدوی آزاد به خوبی خیلی توضیح دادن. من تنها نکته که میخوام اضافه بکنم 2 تا نکته پایانی هست. یکی اینی که اعتراضات همانند اعتراضات آبان نشون میده که در حال تبدیل شدن به اعتراضات سراسریه، و اگر محدودیت دسترسی به اینترنت نبود و اگر سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم نبود، ما حتما منطقا نشانه های بیشتر و ویدیوهای بیشتری از فراگیری اعتراضات در کشور میدیدیم. و نکته دوم و پایانی اینه که حکومت به شدت از گسترش اعتراضات به سراسر کشور نگران است، مثل اعتراضات آبان 98. دلیلش هم اینه که موقعی که اعتراضات به سراسر کشور و سراسر استانها گسترش پیدا میکنه، نه تنها نشانه نارضایتی ملی از حکومت جمهوری اسلامیه، بلکه به لحاظ میدانی یعنی به لحاظ آمادگی و توان حکومت برای سرکوب هم مهمه. اگر در همه استانها اعتراض بشه، چیزی که در اعتراضات آبان 98 رخ داد، مهمترین مشکلی که برای سازمان سرکوب و نیروهای سرکوب حکومت وجود میاد اینه که نمیتونن از یک استان به استان دیگه نیروی سرکوب بفرستن و اون اعتراضات رو سرکوب کنن. در اعتراضات آبان 98 این اتفاق افتاد. اونها برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی با کمبود نیروی سرکوبگر مواجه شدن و مجبور شدن ارتش رو که تا حالا براش از ارتش برای سرکوب استفاده نکرده بودن ببرن، این رو محافظ مراکز حساس و جاهای حساس قرار بدن و پلیس‌های عادی رو که مأمور حفاظت ساختمونا بودن آزاد کنن، بیارن خیابون در کنار سپاه و یگان ویژه پاسداران قرار بدن برای سرکوب. علت نگرانی حکومت از گسترش اعتراضات در سراسر کشور و اینی که اینترنت رو قطع میکنه که این اعتراضات سراسری نشه، سرکوب میکنه که این اعتراضات سراسری نشه، اینی که نه تنها نشون میده که کل مردم، بخش بیشتر از مردم از حکومت ناراضیان، بلکه به لحاظ عملی حکومت در سرکوبش هم با مشکل دچار میشه.
و شما آقای مهدوی آزاد نکته برای افزودن دارید؟
همگام با هر رویداد مهمی
مهدوی آزاد استاکینگ
همچنان در مرحله فرافکنی است. سال 1396 که اعتراضات رو دیدیم، حکومت گفت تقصیر آمد نیوز بوده، تقصیر تلگرام بوده. سال 98 دیگه آمد نیوز نبود، آقای زم رو بازداشت کرده بودن، اینترنت هم اصلا کلن قطع کردن. دیدیم که اعتراضات بسیار وسیع تر از 96 بود، بسیار بسیار مخرب تر. هر دو سال سعی کردن با تاکتیک های مهار مانع گسترش بشن. سال 96 در قالب بازداشت های در واقع فوری برای پیشگیری بیش از 100 دانشجو رو بازداشت کردن. امسال سال 98 تعدادش خیلی بیشتر بود، حتی با آمبولانس رفتن دانشجو رو گرفتن، سریعتر البته آزاد کردن. حرف من این هست که در یک جمله با تاکتیک های مهار همیشه نمیشه یک ملت رو نگه داشت. و اساسا فرض که بشه نگه داشت، برای چی باید چنین کاری رو کرد مگر جز اینه که حکومت باید یک کشور رو به رفاه برسونه، به توسعه سیاسی و اقتصادی برسونه، وضع مردم بهتر باشه؟ مگر در چنین شرایطی اقتصاد بهبود پیدا میکنه؟ من فکر میکنم اگر قرار باشه این وضعیت ادامه پیدا بکنه، ساختار سرکوب ایران وارد همون مسیری میشه که آقای ویسی توضیح داد، بهش میگن آستانه فتیگ، مرحله خستگی نیروهای سرکوب. جنبش گسترده تر میشه، نیروهای سرکوب به تدریج میبینن که مقابلشون عزیزانشون هستن، مجبور پسرخالش، برادرش، خواهرش، مادرش، پدرش رو بزنه، بنابراین ساختار سرکوب دچار ریزش میشه. اون کسانی هم که میمونن دچار خستگی میشن، قدرت مهار حکومت هم از بین میره و در یک روز شما میبینید که از سرتاسر حکومت در واقع سرتاسر کشور روی موج اعتراض هست. من فکر میکنم زمان داره به سرعت داره از بین میره. اینو به عنوان کسی که نگاه جامعه شناختی داره به تحولات ایران میگم، و انتهای این روند ممکن هست به مراحلی برسه که غیر قابل پیش بینی باشه. بنابراین اگر علی خامنه ای و حکومت قصد دارن کاری بکنن، منطقا زمانش همین روزهاست، نه چند ماه دیگه یا چند سال دیگه.
سپاسگزارم از هر دوی شما آقایون. مراد ویسی همکار رادیو فردا، صاحب نظر در نو و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شما شنونده گرامی رادیو فردا، از هر آنچه که مد نظرتونه، هر چه که هست، میتونید با دیگر شنوندگان ما اون رو در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420221122113 است. پس در تماس باشید.
برادر چقدر دیگه دروغ آخه؟ دروغ پشت دروغ، دروغ پشت دروغ. همین الان تو مجلس داره یارو دروغ میگه به همه ملت، به همه عالم. این یه ذره اعتقاد و ایمانی هم که مردم دارن، اون هم که داغون شد با این مسئله دروغگویی شما، از رهبر تا بقیه. والا این سند امضا شده خود شماست که دیگه آخر عمرتون رسیده و این حکومت اسلامی، نه جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی دیگه تموم کارش. انشالله که این سرنگون خواهد شد.
امروز یک شنبه مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و 186 نماینده در بیانیه از سپاه پاسداران که هواپیمای مسافربری رو سرنگون کرده پشتیبانی خود رو ابراز کردند و تقصیر رو به گردن تنها یه نفر شلیک کننده انداختن. تو گویی که اون یه نفر سر خود عمل کرده و از بالا دستور نگرفته. خب این اظهار حمایت 186 نماینده مجلس این نکته رو به ما گوشزد میکنه که این نمایندگان خودشون پیشینه سپاهیگری داشتن، برای همین هم چاقو دست خودشون نمی بره. اینا نماینده مردم عادی نیستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دومین روز تجمع اعتراضی از صبح امروز در دانشگاه‌های شهرهای مختلف ایران شکل گرفت. این تجمعات از حوالی عصر و با تاریک شدن هوا به خیابان‌ها کشیده شد. بر اساس ویدیوهای رسیده این تجمع‌ها در تهران، اصفهان، بابل، سنندج، شیراز، عراق، مشهد، تبریز، کرمانشاه، گوهردشت و شهرهای دیگر برگزار شده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
تظاهرات در اعتراض به پنهانکاری و عدم شفافیت مقام‌های جمهوری اسلامی روز یکشنبه در تهران و شماری دیگر از شهرهای ایران ادامه یافت. تظاهرکنندگان روز و شامگاه یکشنبه در میدان آزادی تهران تجمع کردند و شعارهایی علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی و مقامات آن، از جمله در ارتباط با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه، سر دادند. در همین حال ویدیوهایی نیز در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که حاکی از حمله ماموران امنیتی به معترضان بود. گزارش‌های رسیده حاکی از آن بود که تظاهرکنندگان شامگاه یکشنبه از خیابان حافظ به سوی میدان آزادی حرکت کردند و همچنین تجمع‌هایی در تقاطع خیابان‌های آزادی، استاد معین و خیابان جناح برگزار شد. در حالی که دانشجویان معترض دانشگاه بهشتی تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان روز یکشنبه تجمع کرده و شعارهای ضد حکومتی سر دادند، در این میان برخی ویدیوها از ورود گارد امنیتی به محوطه دانشگاه بهشتی و درگیری با شماری از دانشجویان حکایت داشت.
دروغ میگن، آمریکاست، دشمن ما همینجاست.
همزمان جو چندین نقطه از تهران به شدت امنیتی و شاهد حضور پرشمار نیروهای انتظامی و دیگر نیروها گزارش شد. خبرگزاری‌ها از تجمع دانشجویان در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه امیرکبیر تهران خبر دادند. گزارش‌های دیگر حاکی از آغاز تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان و تجمع دانشجویان در عراق طی روز یکشنبه بود. میدان فردوسی تهران، میدان ولی عصر و دانشگاه علوم و تحقیقات یکشنبه از جمله نقاط دیگری بودند که تصاویر منتشر شده نشان می‌داد نیروهای انتظامی حضوری پرشمار در این مناطق داشتند. شامگاه یکشنبه گزارش‌ها از دیگر شهرهای ایران از جمله شیراز، کرمانشاه، سنندج، مشهد، رشت، بابل، عراق، سمنان، دامغان و یزد حکایت از اعتراضات بود.
خار شدن دارم به مردم فوش میدن. اینا به ما میگن بی شرف.
خبرها شامگاه یکشنبه حاکی از درگیری معترضان با نیروهای حکومتی بود. همزمان شبکه حقوق بشر کردستان شامگاه یکشنبه خبر داد که نیروهای امنیتی به معترضان در سنندج حمله کردند. در ارتباط با تظاهرات روزهای گذشته در ایران، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در گفتگویی که با رادیو فردا داشت، واکنش خشونت‌آمیز را راه حلی نامناسب برای مواجهه با مشکلات از سوی نیروهای حکومتی ایران ارزیابی کرد.
همونطور که جامعه شناس کشورمون، ایران شناس کشورمون آقای سعید مدنی گفته، جامعه ایران یه جامعه جنبشیه. شاید توازن قوای سیاسی به نفع جامعه مدنی و نیروهای مخالف نباشه، ولی توازن قوای اجتماعی با اینهاست. بله، طرف مقابل زور داره، اسلحه داره، بسن داره، دستگیری میکنه، سرکوب میکنه، ولی از این طرف این نیرو هم پشت به دریای استوار و گسترده مردم گرمه و مرتب هر نسلی رو، هر طیفی رو سرکوب میکنه، دوباره دیگه جایگزین میشن. حاکمان ایران باید این رو بفهمن، این درس رو بگیرن که جامعه ناراضی است، جامعه کار به سخونش رسیده. با هیجان نمیشه به نیازهای معیشتی مردم پاسخ داد. با دروغگویی نمیشه یه جامعه رو که 3/4 جوان هستند، بخش زیادی از جامعه تحصیل کرده هستند، سرزمینی که هوش و استعداد دیرینه تاریخی داری رو بشه فریب داد یا به زور برای همیشه عقب روند و برش حکومت کرد.
روز شنبه دیروز تجمعاتی در اعتراض به عدم شفافیت و پنهانکاری‌های مقامات جمهوری اسلامی از جمله در ارتباط با دلایل سرنگونی هواپیمای مسافربری در شهرهای مختلف از جمله تهران، ساری، اصفهان، رشت، همدان، کرمان، شیراز، بابل و ارومیه برگزار شد که با واکنش سریع نیروهای امنیتی مواجه شد.
از کیان معنوی می شنیدیم. به دنبال بازداشت موقت سفیر بریتانیا در تهران به وسیله نیروهای امنیتی که به اعتراض بریتانیا منجر شد، وزارت امور خارجه ایران سفیر بریتانیا را احضار کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
در پی بازداشت موقت سفیر بریتانیا در تهران در روز شنبه، از یک سو وزارت خارجه بریتانیا و آلمان این اقدام را نقض قوانین بین المللی خواندند و از سوی دیگر وزارت امور خارجه ایران راب مک ایر را به حضور در تجمعاتی که غیر قانونی خوانده متهم کرد. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه ضمن احضار سفیر بریتانیا مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی را ابلاغ کرده و راب مک ایر را به رفتار نامتعارف و حضور در تجمعات غیرقانونی متهم کرده و خواستار ادای توضیح دولت بریتانیا در این باره شد. بیشتر شماری از رسانه‌های داخلی ایران از حضور سفیر بریتانیا در مقابل دانشگاه امیرکبیر خبر داده و ادعا کرده بودند که او مشغول تحریک و ساماندهی معترضان بوده است. ولی روایت راب مک ایر با گزارش رسانه‌های داخلی ایران متفاوت بود. سفیر بریتانیا در صفحه توییترش به فارسی و انگلیسی نوشته که با توجه به بریتانیایی بودن تعدادی از کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمایی خط هوایی اوکراین، برای ادای احترام در مراسم یاد بوده این افراد شرکت کرده بود. این دیپلمات ارشد در ادامه نوشته که بعد از 5 دقیقه، وقتی که عده‌ای شروع به شعار دادن کردند، محل را ترک کرده و نیم ساعت بعد از ترک محل دستگیر شده. راب مک ایر در ادامه از این اتفاق انتقاد کرده و نوشته که دستگیر کردن دیپلمات‌ها در هر کشوری غیرقانونی است. او در پایان پیام توییتریش واکنش وزیر خارجه بریتانیا را در این باره منعکس کرده است. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، بازداشت سفیر این کشور در ایران را بدون دلیل و توضیح دانسته و آن را نقض فاحش قوانین بین المللی محسوب کرده. او دولت ایران را بر سر دوراهی مطرود شدن و پذیرفتن انزوای اقتصادی و سیاسی یا قدم برداشتن به سوی کاهش تنش‌ها و مبادلات دیپلماتیک توصیف کرده است. همزمان وزارت خارجه آلمان هم در بیانیه‌ای بازداشت موقت سفیر بریتانیا در تهران از سوی ماموران امنیتی را نقض غیر قابل قبول قوانین بین المللی اعلام کرده و شدیداً این اقدام را محکوم کرده است. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره ابراز نگرانی شدید کرده و خواستار کاهش تنش‌ها و ایجاد فضا برای دیپلماسی شده است. این پیام جوزف بورل با واکنش عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران مواجه شد. آقای عراقچی در پاسخ به پیام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بازداشت سفیر بریتانیا را انکار کرده و گفته راب مک‌ایر به عنوان یک خارجی ناشناس در یک تجمع غیرقانونی دستگیر شده و 15 دقیقه پس از شناسایی او آزاد شده است. اما در میانه ارسال پیغام‌های مسئولان ایران و بریتانیا به یکدیگر، خبرگزاری‌های داخلی ایران روز یکشنبه از تجمع افرادی با عنوان بسیجی و طلبه در مقابل سفارت بریتانیا در تهران خبر دادند. تجمع کنندگان در اعتراض به حضور سفیر بریتانیا در تجمعی که در برابر دانشگاه امیر کبیر شکل گرفته بود، ضمن سر دادن شعار خواستار بسته شدن سفارت و اخراج سفیر بریتانیا از ایران شدند.
از نوشین سید حسینی می‌شنیدیم. و اما گزارش‌های از وقوع سیل و آب گرفتگی گسترده در مناطق زیادی از جنوب استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان منتشر شده. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا از مشخصات این سیل و شرایط مردم آسیب زده در این مناطق میگوید.
به نظرم نکته خیلی مهمی که باید در نظر داشته باشیم در مورد سیل خصوصا جنوب استان سیستان و بلوچستان، جنوب استان کرمان و استان هرمزگان اینه که ما در مورد این سیل از ابتدا یا اواسط آبان بهتر بگم اطلاعات خیلی دقیقی با استفاده از مدل‌های هواشناسی و حتی اطلاعاتی که خود سازمان هواشناسی ایران منتشر کرد داشتیم، مبنی بر این که یه جبهه پربارانی سامانه پرباران از طرف عربستان به سمت سواحل شمالی خلیج فارس در حرکت و بعد حتی میتونم بگم که بعدش در نیمه آذر ماه خود سازمان هلال احمر ایران اعلام کرد که در حال کمک رسانی به سیل زده‌های شهر مثل سرباز و سراوان و کنارک و نیک شهره. این نشون میده که ما حداقل 1.5 ماه زمان داشتیم برای اینکه بتونیم این بحرانی که امروز باش مواجه هستیم رو مدیریت بکنیم. امکانش وجود داشت که به این روستاها، به این شهرهایی که در این وضعیت بحرانی امروز اصلا اطلاع رسانی میشد، باید یک مکانی در واقع تعبیه میشد برای اینکه بشه اینها رو اسکان اضطراری داد کسایی که در این شهرها و استانها زندگی میکنن. مسئله اصلی اینه که در بخشای زیادی از این استانها انقدر با محرومیت عمیق و طولانی مدتی مواجه بوده که ما به شکل معمول هم دسترسی از طریق تلفن و اینترنت و اینها نداشتیم و همین دلیل نمیتونیم آمار دقیقی بگیم، ولی میدونیم که بیشتر از 100 تا روستا درگیر سیل شدن و یه مناطق پرجمعیتی مثل روستای اورکی که فقط یه روستای مثل اورکی بزرگ بیشتر از 500 خانوار ساکنش هستن، 3 روستا از 4 روستا درگیر سیل شدن. وضعیت مردم به قدری اسفناکی که حتی بالای درخت پناه بردن. توی بعضی از شهرها مثل دلگان که یه منطقه کم ارتفاع در استان سیستان و بلوچستانه، ساعتها مردم منتظر کمک رسانی بودن. سازمان هلال احمر و مدیریت بحران مرتب دارن اعلام میکنن که تنها راه کمک رسانی به این مناطق از طریق امداد هوایی، ولی من طبق آخرین اخباری که از دوستان سیستان و بلوچستان شنیدم این بود که تازه امروز صبح 4 تا بالگرد اعزام شده به منطقه، ولی مردم حتی با قایق‌های کوچیکی از استان هرمزگان از طریق دریا راهی شدن به سمت چابهار برای اینکه بتونن کمک رسانی بکنن به منطقه دشتستان که یکی از مناطق به شدت آسیب دیده است. و این به نظرم میرسه که نکته مهمیه که حتما باید در موردش بگیم که کمک‌های مردمی که امروز کمک‌هایی که به این منطقه ارسال شده فقط کمک‌هایی از طریق تجمع و انجمن مردمی بوده و به شکل رسمی هنوز کمکی اعلام نشده، کما اینکه مورد سوال واقعا که نمایندگان مجلس استان سیستان و بلوچستان کجا هستن و چطور هیچ صدایی از این افراد بلند نشد تا امروز.
گزارش‌های از وقوع سیل و آب گرفتگی گسترده در مناطق زیادی از جنوب استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان. از اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست میشنیدیم که در گفتگو بود با رادیو فردا. عزیزان، من در پایان این 90 دقیقه از شما خداحافظی میکنم و جای خودم رو به دیگر همکاران میسپارم. خدا نگهدارتون.